بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 105 سطر 15 ثم ها هنا وجه ضبط للاقسام اشرنا الیه فی النظم نذکره اولا توضیحا للمقام ثم نشرح الفاظ المتن. گفتیم که برای مغالطه 13 قسم هست و اون 13 قسم اسم بودیم، بدون این که به هم ارتباطشون بدیم. الان میخوایم همون 13 قسم رو بگیم، به هم هم مرتبطشون کنیم. این قانون کلی به توجه کنید، اینا برای همیشه از میکنه که کلمه وجه و ضبط روشن بشه. ما اگر اقسامی داشته باشیم دو جور میتونیم این اقسام رو معرفی کنیم. یکی این که مثلا بگیم کلمه سه قسم داره، فعل و اسم و حرف. این ذکر اقسام است بدون وجه و ضبط. یه بار دیگه اینطور میگیم کلمه یا دلالت میکند بر معنای مستقل یا دلالت نمیکند بر معنای مستقل، با اما و اما تقسیم رو میاریم. بعد میگیم اما اونی که دلالت بر معنای مستقل نمیکند اون دیگه تقسیم نمیشود، اون اسمش حرفه. اونی که دلالت و اما اونی که دلالت بر معنای مستقل میکند یا دال بر زمان هست یا نیست. اگر دال بر زمان باشه میشه فعل، اگر دال بر زمان نباشه میشه اسم. ببینید سه قسم الان معرفی کردیم، اما وجه ضبط هم گفتیم. چطور شد که کلمه منضبط شد در این سه تا؟ چرا بیشتر و کمتر نشد؟ گاهی تقسیم یا اقسام رو اینطوری معرفی میکنیم، اصطلاحا میگن وجه ضبط گفته شد، یعنی اقسام رو گفتیم و ضمناً بیان کردیم که چرا مقسم ضبط شد تو این ستا، چرا حفظ شد تو این ستا، چرا بیش از این نداره. حالا در مقالت هم دقت کردید، ما شروع کردیم به شمردن اقسام، یا این حامی انعکاس هست یا مصادره هست یا اشتراکه یا چیه و چیه، همینطور گفتیم. وجه ضبط بیان نکردیم، حالا میخوام وجه ضبط بیان کنیم. بگیم یا مغالطه مربوط به لفظ است یا مربوط به معنا. ببینید داریم میریم سراغ بچه سر. یا مربوط به لفظ است یا مربوط به معنا. اگه مربوط به لفظ باشه یا مربوط به لفظ مفرد است یا مربوط به لفظ مرکب، بعد توضیح میدید. اگر مربوط به معنا باشد یا چنین است یا چنین، این میشه بچه سر. و الان ما میخوام این بچه سر رو مطرح کنم. بعد از این که اقسام رو بدون وجه ضبط بیان کردیم، حالا میخوام همون اقسام رو با وجه ضبط بیان کنیم. این کار رو تو شعرمون انجام دادیم، ولی چون شعر سنگینه باید توضیح داده بشه، صلاح میبینیم که قبل از این که وارد توضیح شعر بشیم این وجه ضبط رو توی نثری بیاریم، توی عبارتی که شعر نیست بیاریم. بذار دو سه صفحه این وجه ضبط رو میاریم، مثال میزنیم، کاری هم به متن نداریم. بعد از اینکه این مطالب توی شرحمون تموم شد میپردازیم به تطبیق متن و متن رو توضیح میدیم. پس الان اون چه که ما میخوام واردش بشیم وجه ضبط این اقسامه که دو بار وجه ضبط رو میاریم، یک بار در نثری که حالت شرحی داره، یک بار هم در متنی که بعد از شرح تقریبا راحت فهمیده میشه. دو بار این وجه ضبط رو توضیح میکنم. اگر تقسیمتون تقسیم عقلی باشه باید سنایی باشه، چون تقسیم اول تقسیم عقلی این است که اقسام رو دائره بین نقیضین میکنه و نقیزه این دوتا بیشتر نیستن، بنابراین تقسیم حتما باید دو طرف داشته باشه. به تعبیر دیگه با منفصل حقیقی ما تقسیم میکنیم، و منفصل حقیقی دو تا فرض بیشتر نداره، یا این یا اون. بعد در تقسیمایی که حصر عقلی رو افاده میکنن که دائر بین نفی اثباتن یا متناقضان رو مطرح میکنن، تقسیم بس سنایی باشه، تقسیم ثلاثی ما نداریم. تقسیم ثلاثی به این صورتی که دو بار تقسیم میکنیم، دو بار تقسیم میکنیم، بعد حاصل دو تقسیم رو جمع میکنیم میشه سه قیس. سه بار تقسیم میکنیم، حاصل سه تقسیم رو جمع میکنیم میشه چهار قیس، که همیشه تقسیم ما یکی کمتر از اقسام میمونه. یک تقسیم اقسامش دو تاست، دو تقسیم اقسامش سه تاست، و سه تقسیم اقسامش چهار تاست.
الان
وجه ضعف
پس همیشه موازنه با تقسیم عقلی میمونه.
وجه ضعف هم میتونه به صورت تقسیم عقلی مثلش، هم به صورت تقسیم استقرایی. مثلا فرض کنید در اعراض اینطور میگن، یا قابل قسمت هست لذاته، یا قابل قسمت نیست لذاته. اونی که قابل قسمت هست لذاته کمه، میذارمش کمه دیگه، تقسیمش نمیکنه. اونی که قابل قسمت نیست لذاته، یا مقتضی نسبت هست لذاته، یا مقتضی نسبت نیست. اگر مقتضی نسبت نباشد، با توجه به که قابل نسبت قابل قسمت هم نبود، میشه کیف. اگر مقتضی نسبت باشد میشه بعد یکی از اون هفتای اعراض نسبی، که اگر نسبتش نسبت به مکان باشد میشه بعد این نسبت به زمان باشه، میشه بعد تا آخر. این تقسیم حصر حصر عقلی نیست، حصر استقراییه، ولی وجه ضبط رو داریم ارائه میده. پس وجه ضبط همیشه به صورت حصر عقلی مطرح نمیشه. اونجایی که شما در وجه ضبطتون دائر میکنید اقسام رو بین نفی و اثبات، اون میشه بعد میشه حصر عقلی. وجه ضبطتونم وجه ضبطیست که اقسام رو منحصر میکند، نه اجازه میدهد کمتر شود، نه اجازه میدهد بیشتر شود. اما در یه جا حصرتون حصر استقراییست، دائر بین نفی و اثبات نمیکنید. مثلا می در باب اعراض حصر عقلی هیچ کی نگفته، همه میگن حصرمون استقراییه، ولذا بعضی ها میبینید اعراض رو یا مقولات رو دهتا نمیگیرن، میگن چهار تاست، جوهر و کیف و کم و نسبت. دیگه اون هفت تا عرض نسبی رو جدا نمی کنه. بعضی ها میگن پنج تا عرض داریم، پنج تا مقوله داریم، جوهر و کم و کیف و نسبت و حرکت. این که بعضی ها چهار تا گرفتن، بعضی ها پنج تا گرفتن، بعضی ده تا گرفتن، نشون میده حصر حصر عقلی نیست. اگه حصر حصر عقلی بودیش حق نداشت کم و زیاد کنه. پس تقسیمی که ما برای اعراض داریم تقسیمیست که وجه ضبطش اشاره شد، ولی وجه ضبطش استقراییست نه عقلی. بنابراین همیشه وجه ضبط لازم نیست عقلی باشه، میتونه عقلی باشه میتونه استقرایی باشه.
میشه تقسیم
سنایی
باشه
ولی دایره
به
نفی اثبات نباشه. بله، تقسیم سنایی هم میتونه دایره به نفی اثبات نباشه، ولی اگه دایره به نفی اثبات بود حتما با سنایی باشه. اگر دایره به نفی اثباتی حتما با سنایی باشه، اما اگر دایره به نفی اثبات نبود میتونه سنایی باشه میتونه نباشه. ولی خب نوعا ما اینطور عمل میکنیم، سنایی تقسیم میکنیم، بعد یکی از دو قسم دو مرتبه تقسیم میکنیم. اینطوری میام که تقسیم اولی درست میشه و تقسیم ثانوی، تقسیم های بعدی همش ثانویه، دومی، سومی، دهمی همش ثانوی.
شما قابل
اختلاف در اقسام این بودش داری برای تقسیم ثانوی نیست؟ نه، ممکنه ثانوی باشه، ممکنه نباشه. مثلا یک کلمه یا فعل است یا اسم است یا حرفیم که تقسیم درستی دید، تقسیم ثانوی نیست. ولی بر میگردید اینو تقسیم اینجوری میکنید، کلمه یا دلالت بر معنی مستقیم میکند یا نمیکند، اون یکی حرف این که نمیکند یا دلالت بر زمان میکند یا نمیکند، که میدید اول تقسیم اولی مطرح میکنید، بعد در تقسیم دومتون یکی از اقسامی که در تقسیم اولی به دست آوردید دوباره تقسیم میکنید. اینطوری میشه، غالبا سنایی پیش میاد، ولی لازم نیست حتما سنایی باشه، مگر اینکه دایره نفی اثبات بشه که حتما سنایی باشه.
که قسمت
و
نسبت هست یا نیست، یا قابل نسبت
اینطوری نمیگه، میگن یا قابل قسمت هست یا نیست. اگر قابل قسمت هست میشه کم، اینو میذارن کنار دیگه تقسیمش نمیکنه. اگه قابل قسمت نیست در تمام اقسام بعد قابل قسمت نیست باید بیاد، اگه قابل قسمت نیست یا مقتضی نسبت هست یا مقتضی نسبت نیست. اگر قابل قسمت نیست مقتضی نسبت هم نیست کیف، اگر قابل قسمت نیست ولی مقتضی نسبت هست لذاته، یعنی نسبت تو ذاتش هست، یکی از این عوارض دیگه است. اینطوری وارد میشن
همینجا به بعد میشه
قبلش
عقلیه،
قبلش عقلیه، بله قبلش عقلیه.
قبلش هم که وجه ضبط نداره
چرا وجه ضبط
داره؟
خب اون حالا وجه ضبطش یه جور دیگه است، استقراییه، یا نسبت میدید به زمان یا نسبت به مکان. در کلام ابن سینا نگاه کنید، در کلام ابن سینا نگاه کنید تقریبا میشه گفت حصر عقلی درست میکنه، حصر عقلی درست میکنه، این دایر میکنه به نفی اثبات که از ده تا تجاوز نداره، ولی بازم برش اشکال شد، گفتن باز محتملات بیش از ده تاست. حالا اونه که واقع شده ممکنه ده تا باشه ولی محتملات بیش از ده تاست. بعد احتمالات هم ذکر کردن، ابن سینا گفتن احتمالات هست. صفحه 105 صفحه 15 ثم ها هنا وجه و ضبط تندل اقسام. ها هنا نهی در این باب که باب مغالطه هست و ما اقسام رو همینطوری ذکر کردیم، در این باب وجه ضبط هم داریم، یعنی میتونیم اقسام رو به صورت دیگر هم ذکر کنیم که در اون صورت هم اقسام ذکر میشن، هم این که مغالطه در این اقسام منضبط شده و محصور شده بیان میشه. وجه ضبط تندل اقسام که اشر ناب اون وجه در شعرمون، اما نذکره اولا، یعنی همین وجه ضبط رو اولا یعنی قبل از ورود در توضیح شعر ذکر میکنیم، توضیحا للمقام، تا مقام یعنی بحثی که الان داریم روشن بشه، بعد که بحث روشن شد ثم نشره الفاظ المد، بعد الفاظ شعر رو توضیح میدیم. پس ابتداعا با قطع نظر از توضیح شعر وجه ضبط رو به صورت شرحی ذکر میکنیم، بعد که اون شرط تمام شد میپردازیم به متن و متن رو با توجه به این شرط توضیح میدیم. فنقل، حالا توجه کنید چطوری وارد بحث میشه. ایشون اینطوری میگه، میگه یا مغالطه مربوط هست به لفظ یا مربوط هست به معنا. چه قبلن رو بحث کردیم، ما هفت تا مغالطه داریم که عاملش لفظه، شش تا مغالطه هم داریم که عاملش معناست، مجموع میشه 300. پس بعضی از این مغالطات مربوطه به لفظن، بعضی مربوطه به معناست. اونی که مربوطه به لفظه یا مربوطه به لفظ است من حیث ترکب، یا مربوطه به لفظ است لا من حیث تاکید، یعنی یا مربوطه به لفظ مرکب است یا مربوط به لفظ مفرد. بعد مفرد رو هم میگیم یا مربوط به خود لفظه یا مربوط به حالات لفظ. حالات رو هم میگیم یا بعد از ساختن لفظ این حالت عارض میشه، یا حالتی است که در ساختن لفظ دخالت میکنه. میبینید همینجور داریم تقسیم میکنه. بعدن میرسیم به معنا، بعدن میرسیم به تاکید. مغالطه‌ای که مربوط به لفظه یعنی لفظ مرکب، اونجا میگیم یا مربوط است به خود مرکب یا مربوط است به وجود مرکب، که مرکبی نداریم ولی مرکب وجود میدیم، یا مربوط است به عدم مرکب، یعنی مرکب داریم معدومش میکنیم. چه گفتیم قبلا؟ ترکیب المفصل یا تفصیل المرکب. تا اینجا بحث در عامل لفظی تموم میشه. بعد عامل معنوی رو شروع میکنیم، متعلق به معانی یا مربوط به یک قضیه است یا مربوط به چند قضیه است؟ اول میگیم یا مربوط به قیاس هست یا مربوط به قیاس نیست، یعنی مربوط به قضیه است. اون وقتی که مربوط به قضیه است، یا در یک قضیه است یا در چند قضیه است و یا در اجزای قضیه است، که ایهام العکس در اجزای قضیه است، که اینا یکی یکی روشن میشه. من به طور کامل نگفتم، حدود چطور من حدود 3 صفحه بحث میشه، احتمالم داره بیشتر، چون صفحات من از صفحات شما بزرگتره. 3 صفحه یا 4 صفحه بحث میشه، بعدا وارد متن میشه. ولی خب این خلاصه ای که من عرض کردم تمام مطالب رو در اختیار گذاشت، بعد دیگه باید تفصیل همین خلاصه رو بیان کنم. فنقول اسباب الغلط یعنی عوامل مغالطه، تنقسم الى ما یعنی سببی که یتعلق بالالفاظ و الى ما یتعلق بالمعانی. والاول یعنی اون سببی که لفظی باشد، باز الا یعنی تنقسم یا ینقسم الا ما یتعلق بالالفاظ لا بلحاظ ترکبشون و الا ما یتعلق بالالفاظ من حیث ترکبشون. والاول یعنی الفاظ لا من حیث ترکب، یعنی مفرد. این یا به خود لفظ مربوطه یا به حالت لفظ مربوطه، که اینو قبلا توضیح داده شدن همه شما. یا به خود لفظ مربوطه یا به حالت لفظ مربوطه. اونم که به حالت لفظ مربوطه دو قسمی که بعد کلیسته مرز میکنه. اونی که مربوطه به خود لفظه، عبارت از اینه که لفظ دارای دو معنا باشه، و وقتی اون لفظ گفته میشه مراد مجهول میمونه، چون دو معنا داره، ما نمیدونیم گوینده کدام یکی از این دو معنا رو اراده کرده. ممکنه اون یه معنا رو اراده کرده باشه، من بر معنای دیگه هم کنم و قهرن به مغالطه بیفته. چون ما اسم اینو میذاریم اشتراک لفظی، ولی لفظی دو معنا داشته باشه اختصاصی به اشتراک لفظی نداره. اشتراک لفظی در ادبیات به لفظی گفته می شود که دو معنا دارد و هر دو معنا حقیقی هست، یعنی این لفظ یک بار وضع شده برای اون معنا و حقیقت در اون معناست، بار دوم وضع شده برای این معنا و حقیقت در این معناست. یک لفظ دو معنا حقیقی داره، این میشه اشتراک لفظی. ولی اونجا که یک لفظ داشته باشی و این دو تا معنا داشته باشی، یه معنا موضوع له باشه و بشه حقیقی، یه معنا غیر موضوع له باشه بشه مجازی، اینجا هم دوتا معنا داریم. اینجا هم یه لفظ داریم با دو معنا، مثلا عصب هم معنا حقیقی داره که اون حیوان مفترسه، هم معنا مجازی داره که اون رجال شجاعه. بعد یکی از دو معنا معنا حقیقیست، یکی معنا مجازی. حالا این لفظ گفته میشه، من نمیدونم مراد گوینده چیست، این دیگه اسمش اشتراک لفظی نیست، این اسمش حقیقت و مجازه. ولی ایشون میفهمد در باب مغالطه به اینم اشتراک لفظی میگه، یعنی اشتراک لفظی در باب مغالطه اوسع از اشتراک لفظی در ادبیات. اشتراک لفظی در ادبیات منحصرا در جایی است که یک لفظ داشته باشیم با چند معنای حقیقی، اما در باب مغالطه اشتراک لفظی عبارت از این است که یک لفظ داشته باشیم با چند معنا، دیگه نمیگیم چند معنای حقیقی، بلکه چند معنا. حالا میخواد این چند معنا حقیقی باشن یا بعضی حقیقی بعضی مجازی.
شهرتشون شرط نیست.
بله؟
شهرتشون که شرط مجاز بعید نمیشه،
مجاز مشهور باید باشه. چرا گاهی در مجازهای معمولی هم مغالطه رخ میده؟ ولی خب در مجاز مشهور مغالطه قوی تر اتفاق میفته، ولی در غیر مشهور هم گاهی اتفاق میفته. مثلا شما برخورد میکنید به متنی که دارید، این متن رو میخونید، بالاخره احتمال میدید که گوینده شاید یه چیز دیگه اراده کرده باشه، ولی اون چیز خیلی مشهور نباشه. اگر راه برای اراده دیگه باز باشه، احتمال دو معنا از این عبارت گوینده برمیاد. شما در کلمات علما مثلا فرض کنید ابن سینا کلماتشو میخونید، یه جاییشون لفظی رو گفته که دو احتمال توش هست، ولی یکی احتمالش مشهور نیست، ولی خب احتمال میدم اون این رو اراده کرده باشه. همین که احتمال بدن یه مقدار توقف میکنن تا بالاخره با قرائن وضع روشن کنن، تا وقتی قرینه به دست نیارن اون احتمال بالاخره باعث میشه که من نتونم متعیناً بگم مراد ابن سینا اینه. ولی خب اون تکی میفهمه اگه مجاز مجاز مشهور باشه پیش آمدن مغالطه قوی تره، چون مجاز مشهور به منزله حقیقته، اون وقت هر دو تو ذهن من میاد خیلی راحت متوقف میشن، یعنی گرفتار میشن. بعد میفرماد اونجا که تشبیه میکنیم، معنای تشبیه رو میادیم، یعنی فرض کنید یک لفظ که به علاقه مشابهت بر یه معنای اطلاق میشه، بدون علاقه هم بر یه معنای اطلاق میشه، مثل همین اسدی که گفتیم، این اسد اطلاق میشه بر حیوان مفترس بدون علاقه، اطلاق میشه بر رجل شجاع به علاقه مشابهت. اینجا تشابهات، این اسمش تشبیهه. یه وقت شما هر دو رو ذکر میکنی، زیدان کل اسد میشه تشبیه، یه بار مشبه رو که زیده ذکر نمیکنی، مشبه هم به رو ذکر میکنی میشه استعاره. هر دو تشبیه هست، منتها یکی رو ما اصطلاحاً تشبیه مینامیم، دیگری رو استعاره مینامیم. هر دو ششو میگه ما در اینجا اشتراک لفظی میشه، استعاره هم اشتراک لفظیه، تشبیه هم اشتراک لفظی. هر جا خلاصه دو معنا باشن، حالا این دو معنا به نحو حقیقت به نحو مجاز به عنوانی که یکی مشبهه یکی مشبهون به یا جوری دیگه است، هر جا که یه لفظ دو معنا بدهد گفته می شود اشتراک لفظی، و اشتراک لفظی از عوامل مغالطه است. بله؟ در زیدان از کل اسد، برای اسد اینجا معناش روشنه، اونجا که معنا روشنی نمیگیم، یه جا که مثلا بگه زیدان اسدون، اونجا که بگه زیدان اسدون کاف نیاره، اونجا یه مقداری برای ما شبهه پیش میاد که منظورش اینه که زید در واقع اسد است به صورت انسان در آمده یا نه اسد است در شجاعت. این احتمال است، البته این جوجه ها احتمال نمیدیم چون بعض برای روشنه، اما یه جا اتفاق میفته که بعض روشنیش احتمالش رو میدیم و احتمال داره به غلط میفته. مثالایی که ما میزنیم از بس گفته شده تقریبا همه چیش روشنه، توش گرفتار غلط نمیشه. بله؟ زیدان عدلون حالا شاید مثلا در زیدان عدلون یا چیز دیگه نظیری نده
منظورتونه مفرد نیست.
بله؟
به هر نفتی توی تشبیه مقالطه درست کنیم منظورتونه مفرد نمیشه، منظورتونه کلام نیست. در حالی که ما داریم مواردی میکنیم که لامن حیث ترکیبه ها هست، یعنی های ترکیبه ها هست.
بله اینو من با توضیح میدادم، این سوال شما به خاطر این بود که من توضیح ندادم. ایشون میتونست بگه سبب مغالطه مربوط هست به لفظ مفرد و مربوط هست به لفظ مرکب، اینطور نگفت. در مفرد تعبیر به مفرد نکرد، گفت لا من حیث ترکب. در مرکب گفت من حیث ترکب، در مفرد نگفت من حیث ترکب، در مفرد نگفت مفرد، گفت لا من حیث ترکب. معلوم میشه اگر یک جمله بیاره، جمله مرکب، ولی ترکیبش اشتباه انداز نباشه، اینو ما میگیم سبب لفظی که مربوط به ترکیب نیست. و من الان گفتم مربوط به مفرد هست، مربوط به مفرده درسته، منطور به بعضی از اقسامش اشاره کرده، اون اقسام مرکب رو شامل نمیشه. ایشون چرا نگفت مربوط است به لفظ مفرد؟ گفت مربوط است به لفظ لا من حیث و ترکب. خواست بفهماند که لفظ چه مفرد باشه چه مرکب باشه. وقتی خود ترکیب مشتمل بر سبب غلط نبود، ما این رو سبب لا من حیث ترکب حساب میکنیم، ولو سبب مفرده یا مرکب است ولی ترکیب اشتباه انداز نبوده، هر دو رو داخل میکنیم در سبب لفظی که لا من حیث ترکبه. اونجا که لفظ مرکب است و این ترکیب باعث اشتباه شده، اونجا میگیم سبب سببیست من حیث ترکب. پس توجه شدید لا من حیث ترکب عام میشه، دو مورد شامل میشه، یکی اونجایی که لفظ مفرد باشد، مثلا کلمه اینو گفته من نمیدونم چی اراده کرده، یکی اونجایی که کلمه مطلبی که گفته مرکب آورده منطقه ترکیبش منو به اشتباه نمیدازه، اون اشتراکش منو به اشتباه میدازه. پس تقریبا میشه گفت به سه تا موردشون اشاره کرده، یکی اونجایی که مفردی مشترک باشد و غلط انداز باشه، دوم اینکه جمله‌ای غلط انداز باشه ولی ترکیبش غلط انداز نباشه، اشتراکی که در یکی از مفرداتش هست باعث باشه، سوم اینکه نه مرکب باشه و ترکیبش اشتباه انداز باشه. دو قسمو در لا من حیث ترکب داخل کرده، یک قسمو در لا من حیث ترکب داخل کرده. ولی اول یعنی اونجایی که غلط مربوط به لفظ و ترکب دخالت نداره، لا یخلو اما ان یتعلق بالالفاظ انفسها و اما ان یتعلق بالالفاظ احوالها، دو قسمه، یا به نفس الفاظ مرتبطه یا به حالت لفظ مرتبطه، که باز اون که مرتبطه به حالت دو مرتبه دو قسم میشه که اینا رو بعدا میخونیم. لا یخلو اما ان یتعلق این سبب به الفاظ خود الفاظ، بعد توضیح میده این تقسیمایی که میکنه، وقتی یک قسمو پشت اما میاره توضیح اون قسم میاره، بعد که توضیح تموم شد قسم بعدی رو پشت امای دوم میاره، دوباره توضیح میده. اینطور نیست که اقسام پشت سر هم ذکر کنه، بین هر قسمی با قسم دیگه توضیح قسم قبلی رو فاصله میندازه. و هوه این الان توضیح این قسم اولی که قبل از این که وارد قسم بعدی بشه که سبب غلط مربوط به احوال لفظه، قبل از این که مشغول قسم بعدی بشه این قسم که ذکر کرده توضیح میده. اون سببی که مربوط به خود لفظه این است که ان تکون این الفاظ مختلفت دلاله، یعنی چند معنا داشته باشه، چند نوع دلالت داشته باشه، حالا دلالتش همه حقیقی باشن یا بعضی حقیقی بعضی مجازی، این دیگه مهم نیست، همین اندازه که چند تا دلالت داشت اشتراک درست میشه و سبب غلط تحقق پیدا میکنه. فیق اول اشتباه بین ما هو المراد و بین غیر ما هو المراد، یعنی وقتی دو جور معنا برای این لفظ داشتیم و متکلم این لفظ رو به ما القا کرد، ما تشخیص نمیدیم کدام یک از دو معنا رو اراده کرده، پس اشتراک و اشتباه تو مراده، بلا لفظ که روشنه، لفظ روشنه، دو تا معنا داره، اینم روشنه، هر دو معناش هم میشناسیم، ولی نمیدونیم کدام رو گوینده اراده کرده و از بین این دو معنا کدام رو معین کرده، اون ما رو به اشتباه میندازه، تردید در مراد ما رو به اشتباه میندازه. در معنا اشتباهی نداریم، به لغت آگاهی، لفظم که داریم میشنویم، تردید در اون طرف نیست، فقط در مراد متکلم. اشتراک ذاتی، این اشتراک ذاتی یعنی اشتراک انفسها، اون قبل تعبیر به ذاتی کردیم، حالا تعبیر به نفس میکنیم، ذاتی در مقابل حالت بود، اینجا نفس در مقابل حالتی، وقتی خود لفظ ما رو به اشتباه میندازه، این خود یعنی حالتش به اشتباه نمیندازه، خودش به اشتباه میندازه.
اشتراک ذات لفظ، اشتراک حالت لفظ،
اشتراک ذات لفظ، اشتراک حالت لفظ، بله. اما حالا ما به این عبارت میگیم، قبلا گفتیم به اشتراک لفظ حالت، حالا اینطوری میگیم اشتراک لفظ به لحاظ خودش یا اشتراک لفظ به لحاظ حالتش. و یدخل فیه یعنی در این قسمی که تعلق به نفس الفاظ دارد فقط اشتراک لفظی اصطلاح ادبیات داخل نمیشه، اون اشتراک لفظی است. چیزای دیگه هم هستن مثل حقیقت و مجاز، مثل استعاره، اینا هم هستن. اینا همه رو تو این باب اسمشون میزن اشتراک لفظی، ولی توی ادبیات همه اینا رو اشتراک لفظی نمیدن. اشتراک لفظی یکی از این هست، همه شون نیست. و یدخل فیه یعنی داخل میشه در این قسم اول اشتراک، یعنی اشتراک لفظی. و تشابه اونجایی که تشبیه و تصریح میکنی، مشبه و مشبه به هر دو رو میاری، بعد که ایشون استعاره ذکر میکنه، استعاره با تشابه فرق میکنه. در استعاره شما مشبه رو نمیاری، اما در تشبیه مشبه و مشبه به هر دو رو میاری. اگر هم نیاوردین تو ذهنتون هست تقدیر کردن اون تقدیر داشت. و مجاز مرسل، مجاز دو قسمه، مجاز همه جا احتیاج به علاقه داره. البته مجاز لغوی رو داریم ذکر میکنیم، مجاز عقلی نه. مجاز عقلی یعنی اسناد علاقه رو محاوله. مجاز عقلی در اسناد در کلمه نیست، یعنی اگر اسناد به این صفت رو اسناد بدید به چیزی که صاحب صفته میشه حقیقت عقلی، اگر اسناد بدید به چیزی که خود صاحب صفت نیست، یکی از وابستگانش صاحب صفته، میگیم اسناد مجازی یا مجاز عقلی. این مجاز عقلی به حقیقت عقلی در اسناده که الان مورد بحث ما نیست، ما الان بحث در لفظ داره. مجاز لغوی مجاز در کلمه است، یعنی مجاز در لفظه که الان مورد بحث ما هم همین مجازه، یعنی مجاز لغوی مورد بحث ماست. مجاز لغوی به دو قسم تقسیم میشه. اول این عرض کنم که مجاز لغوی احتیاج به علاقه داره، مجاز عقلی احتیاج به علاقه نداره. در مجاز عقلی شما دنبال علاقه نمیگردید، فقط یه مناسبتی باید بین اون مسند الیه حقیقی و مسند الیه مجازی باشه. همین مناسبت که باشه کافیه، شما مجاز عقلی رو مرتکب میشید. اما در مجاز لغوی علاقه لازمه. اگه علاقه مشابهت باشه اصطلاحاً به این مجاز گفته میشه استعاره، اگر علاقه مشابهت نباشه به این مجاز گفته میشه مجاز مرسل. پس مجاز دو قسمه و علاقهش فرق میکنه، یک مجاز علاقهش مشابهته، یک مجاز علاقهش غیر مشابهت، حالا هرچی از کل جز اجازه کل هرچی هست. اونجا که علاقه مجاز مشابهت باشه به این مجاز اصطلاحاً استعاره گفته میشه. وقتی شما اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنید، استعمال در موضوع له نیست، پس میشه مجازی، ولی این مجاز به علاقه مشابهت، این چنین مجازی رو بهش میگید استعاره. اما اگر مثلا کل رو در جز استعمال کردید، مثلا ید رو در نعمت استعمال کردید، در اینجا علاقه مشابهت نیست. چون علاقه مشابهت نیست دیگه استعاره نامیده میشه، مجاز نامیده میشه. این گاهی میگیم مجاز، گاهی هم غیر میاریم میگیم مجاز مرسل. اون وقتی که میگیم مجاز بازم نظرمون به همون مجاز مرسله، استعاره رو داریم خارج میکنیم، ولی گاهی غیر مرسل رو نمیاریم، گاهی غیر مرسل رو میاریم، ولی گاهی هم که نیاوردیم غیر مرسل هست ولی استعاره. و ما یجری مجرای این مازوکر رو، مجرای مازوکر مثلا فرض کنیم منقول، منقول و منقول اله، کلمه نقل داده شده، شالار وضع تعیینی میخواد پیدا کنه، نه وضع تعیینی. وضع تعیینی با تعیین واضح درست میشه، وضع تعیینی بر اثر کثرت استعمال درست میشه. منقول وقتی به منقولان اله نقل شد و کثرت استعمال پیدا کرد، یه وضع تعیینی پیدا میکنه. خب حالا این معنای اولیش که معنای تعیینیش بود، معنای دومی که معنای تعیینی بود، دوتا میشه. چون دوتا میشه من نمیدونم گوینده کدام اراده کرده، دوباره غلط پیش میاد. این دیگه از قسم مجاز اینا نیست. ممکنه ابتداعا مجاز باشه، یعنی من استعمال کرده باشم لفظ در معنی مجازی، ولی بعد که وضع تعینی پیدا میکنه دیگه میتونم بگم اینم حقیقت اونم حقیقت، منتها این با تعیین و متعین. و یا سم ما جمعیان به اشتراک لفظی، همه این چند تاری که گفتیم همه رو اشتراک لفظی مینامیم تو باب مقالطه، ولی تو باب ادبیات یکیش رو اشتراک لفظی میگفتیم، بقیهش اشتراک لفظی نبود. کما قلنا، چنانچه ما در شعر هم همین کارو کردیم، ما گفتیم اشتراک لفظتن بالجوهره، که لفظ اشتراک رو بودیم، از حقیقت و مجاز، از استعاره، از تشابه این حرفی نزدیم. مثال میزنیم این سم اشتراک لفظتن بالجوهره رو من دفعه خودش توضیح دادم، یه در شعر که میکنیم توضیح دادیم و بیان کردیم که این تایی که بعد از جوهره آمده که در وقت وقف هی تلفظ میشه زمین نیست، گفتیم زمین نیست، تای گرده نه های گرد، های گرد میشه زمین، ولی تای گرد میشه مال وحدت، مال تنیس این چیز. دو نفر که خیلی به هم شبیه باشند، گاهی کسانی که اینجور عبارات خوندن اسمگذاری میکنن، میگن تگرده و هگرده، مثلا این دو نفر شبیه هم آمدن میگن تگرده و هگرده آمدن، چون خیلی به هم شبیه هم، فقط یه تفاوت مختصر داره، از نظر معنا تفاوتشون زیاده، از نظر لفظ تفاوتشون کمه. که اشتراک لفظ سوره و القوه و الامکان و العقل و الوجود و غیرها، مثال میدنه برای مشترک، همه هم مفرد میگه
مشترک، هم مشترک
بله
همه
چی؟
مشترکی که در ادبیات
این اشتراک اینجا هم از ادبیات شد، نه حال مواردی که ذکر کردم توضیح میدم، بله اشتراک چی در اینجا ذکر میکنه، حالا ممکنه ادبی باشه ولی ادبی یک قسمه، حالا مثال که داره میزنه به یک قسم از اقسام مثال میزنه، اشتراک هر چه دونی اقسام متعدد داره،
یه اشتراک باعث مجاز مرسل میشه، اشتراک باعث
نخیر میشه. این اشتراک چه این اشتراک چه از قبیل اشتراک لفظی ادبی باشه، چه از قبیل حقیقت مجاز باشه، چه از هر قبیلی دیگه باشه، منشأ اشتباه میشه، نه منشأ اشتراک میشه. اشتراک، حقیقت مجاز، تشابه، استعاره، اینا همه سبب اشتباه میشه، نه سبب اشتراک میشه. خب مثالا رو شب نتونیم بخونیم، مثل که وقت گذشته، که اشتراک لفظ سوره و القوه و الامکان و العقل، اینا رو بعدا بیان میکنیم که چطور مشترکن. همه الفاظ دقت کنید مفردن دار، همه مفردن و مشترکن، چطور مشترکن انشاءالله فردا بیان کنیم.